جناب پارسابنا، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان.
بله، از شما تیزونتون که من در صحبت‌های قبلی خودم اشاره کردم که در ایران بیکاری بین جوانان خیلی خیلی بالاست و این هنوز به اصطلاح این بحران مالی که ازش صحبت میکنیم به خاطر اون نیست. این جریان از سالها سال قبل در ایران شروع شده.
بله.
و جوانان ایران با بیکاری بزرگی، با بیکاری مزمن طولانی مدت و بسیار بسیار فراگیر روبرو شدن. یکی از دوستان عزیز ما که همیشه با تمام عشق و علاقه به صحبت‌های من گوش میدن، ایشون به من ایمیل فرستادن و گفتن که خیلی علاقه داشتن که راجع به این که مثلا جوانان در ایران که بیکار هستن درصدشون چقدره و این که کجا میشه منابع پیدا کرد در مورد بیکاری در ایران، که من خیلی خلاصه اینجا به این دوست عزیز یک پاسخی میدم و ممکنه من منابعی را هم که بهشون علاقه دارم اشاره بکنم اینجا منابعی باشن که از خود داخل ایران میاد و حتی از طرف خود دولت و روزنامه هایی که حالا یا به طور رسمی به دولت تعلق دارن یا دولت موافق این روزنامه هاست که در ایران چاپ بشن به اصلا سانسور نشن. روزنامه اعتماد اخیراً به نقل از علی رضا محسوب که نماینده مجلس شورای اسلامی گفت که وزارت کار یک آماری از بیکاران در ایران داده و به نوشته خود این روزنامه اعتماد که هم در اینترنت داره هم در از ما میتونیم از ایران مشترک بشیم قابلمان بشیم برای ما بفرستن، این روزنامه از قول آقای محسوب که نماینده مجلس شورای اسلامیه ایشون در نطق پیش از دستور خودش اخیراً همین دو هفته گذشته گزارش داده که واقعیت این است که بیکاری جوانان 15 تا 24 سال، یعنی در ایران برخلاف آمریکا از 15 تا 24 جوان محسوب میشن، در آمریکا از 18 تا 29. فقط به طور مثال عرض میکنم که اینا رو مقایسه بکنیم. در حال میگه که واقعیت این است که بیکاری جوانان 15 تا 24 سال، یعنی سن اصلی جستجوی کار و تقاضای مؤثر به عمده اشتغال بر اساس آمارگیری سال 1386 بالغ بر 22% است که نشانگر بیتوجهی دولت به جوانان است. خیلی خوب، اگر شما توجه کنید این سال 1386 یعنی یک سال قبله. شما اگر این سال رو روش بیارید که اقلا شما توجه کنید که 2% هم روی این بیاد، این میشه 24%. خب این 24% خیلی مهمه که مورد تحلیل قرار بگیره. وقتی که دولت آمریکا اعلام میکنه که در آمریکا 7% ما بیکار داریم، همین حالا یه خود بالاتر از 7% پایین 8%، این دولت وقتی که این آمار رو میده به دو مسئله باید توجه کنیم. یکی این که این آمار دولتیه، نباید کاملا مورد اعتماد محققین قرار بگیره. محقق باید بره از راه های دیگه ببینی که این دولت چقدره به طور دقیق این تعداد رو مطرح میکنه، چون اکثر دولت ها برای این که به اصطلاح مشروعیت خودشون حفظ بکنن، برای اینکه محبوبیت خودشون حفظ بکنن، حتما در این آمارها دست میبرن و خیلی مهمه که یک روشن فکر متعهد فقط به تعداد نگاه نکنه، به درصد ها بلکه اون درصد ها را مورد تحلیل قرار بده. در آمریکا وقتی که دولت میگه 8% یا 7% و نیم، مسلما 2% 3% از خود دولت میاره پایین. در طرف دیگه در تمام اکثر کشورها اینجوریه، و از طرف دیگه اینها انسان هایی هستن که گزارش دادن به لیبر دپارتمنت، یعنی به وزارت کار گزارش میدن که ما بیکاریم. در نتیجه بر اساس این گزارشات خیلی از زبانان وقتی که بیکار میشن، مخصوصا در کشورهای جهان سوم، اصلا گزارش نمیدن. یعنی نمیدن به وزارت کار رسما اعلام بکنن، اونجا نامی رو پر بکنن، امضا بکنن که ما بیکاریم، اهل کار میگردیم. یک دیشون میکنن، یک زیادی نمیکنن. در خود همین آمریکا خیلی از انسان ها مخصوصا جوانان وقتی که بیکار میشن گزارش نمیدن. این که این گزارش حتی اگر درست باشه، گزارش دولت بر اساس اون افرادیست که بیکار شدن، رفتن اعلام کردن بیکاری خودشون. در ایران، در هندوستان، در بنگلادش، در مصر این اتفاق نمیفته. و شما تعجب خواهید کرد که امروز در کشور چین هم این اتفاق نمیفته. یک زمانی در چین امکان اصلا این که کسی بیکار باشه وجود نداشته، همه کار میکردن. ولی با رواج سرمایه‌داری در چین امروز شما میبینید که در چین بیکاری میره بالا، ولی خیلی خیلی کمه، به خاطر اینکه خیلی ها گزارش رو نمیدن. در خود آمریکا، در همین شهر واشنگتن، خیلی از زنان بیکارن، سر کلاس میان بیکارن، ولی گزارش نمیدن که بیکارن بنا به علل مختلف. در نتیجه اگر خود دولت ایران میگه از طرف نماینده مجلس آقای علیرضا محجوب که خودش در داخل مجلس شورای اسلامی مسئول و دبیر کلی خانه کارگره، یعنی ایشون میگه ما 22% در سال 1386 بیکار داشتیم. خب اگر شما اضافه بکنید یک سال بعدش و اقلا 2% میشه 24%. اگر دبیر بکنید که همه گزارش نمیدن، شما میبینید که حتی خیلی خیلی موازکارانه بگیم که مثلا 4% گزارش نمیدن، خب این میشه 28%. و اگر دولت هم 2% پایین میاره میشه 30%. در ایران خیلی آدم میکنه اینو داکیومنت بکنه با سند که 30% زبانان ایرانی که میتونن کار بکنن ولی کار نمیکنن بیکارن، 30%. حالا اگر شما اضافه میکنید به این زبانان، زبانانی که به خاطر مسائل مختلفی من جمله مواد مخدر و اینا در واقع معتاد شدن و اصلا حرکت نمی کنه، اصلا گزارش نمی دن، خیلی در ایران زبانان حتی در اون سن سالی که آقای محجوب خودشون تعیین می کنن، میگن زبانی یعنی از 15 تا 24 سالگی خیلی جوانان در ایران بیکارن. و به نظر من بهترین منابع همین روزنامه های خود داخل ایرانه که شما با دقت بخونید و این ارقام رو آنالیز بکنید، تحلیل بدید، و اون وقت بیشتر به حقیقت نزدیک میشید. حتی بعد از تحلیل هم این به این معنی نیست که اون عددی رو که ما انتخاب میکنید، من امروز انتخاب کردم، حتما دیگه واقعا 100% درسته. نه، من معتقدم که جوانان در ایران 130% جوانان بدون استثنا بدون تردید بیکارن، ولی خیلی امکان داره بالاتر از اون باشه و ممکنه یه خودم کمتر از اون باشه. ولی این بر اساس تحلیلی است که من به عنوان فردی که علاقه دارم راجع به این ارقام تحلیل و بحث بکنم میرسم. اینی که به طور کلی در خود کشورهای دیگرش، آمریکا، فرانسه، انگلستان، همه جا اینجوریه. یعنی شما نباید به منابع دولتی اعتماد بکنید، بلکه اگر استفاده میکنید از منابع دولتی باید با تحلیل باشه و با ارزیابی باشه و منابع دیگری رو که دولتی نیستن از اونها هم استفاده بکنیم و اون وقت میتونیم به ارقام درستر و دقیقتر دست پیدا بکنیم.
بله جناب پارسابناب، سوالهایی از جلسه قبل باقی مونده که حتما در جلسه آینده اونا رو مطرح خواهیم کرد. منتها میخواستم لطف کنید بفرمایید با توجه به شایعاتی که باز در این مدت از یک طرف در آمریکا و اسرائیل و گاهن در اروپا درباره برنامه هسته‌ای و بمب اتمی در حال ساخت ایران و اینکه اورانیوم غنی شده به اندازه کافی برای ساختن بمب اتمی در دست ایران است و همینطور تجاوز اسرائیل به ایران هم در کنارش به شدت مطرح میشه و از اون طرف هم جناح جنگی دستندرکار رژیم با آوردن لشکرهای نظامی 30,000 نفره به بهانه های مختلف به شهرها و تهران و همینطور یا رژه 13 میلیون بسیجی، صحبت های دولت مردان، مقامات بالا و فرماندهان ارشد نظامی درباره تهدیداتی که ایران می شود و اینکه شامل کاهش قیمت نفت، احتمال حادثه سازی اسرائیل و تحولات اجتماعی سه تهدید مهم علیه ایران هستند. سرلشکر غلامعلی رشید از جنگ احتمالی صحبت کرده و توضیح داده که خطراتی چون 18 تیر جامعه ایران رو تهدید میکنه. میخواستم لطف کنید و در این مورد هم توضیح بفرمایید.
بله، من فکر میکنم که خب ما میدونیم که در آمریکا خب حالا این دولت جدیدی، کابینه جدیدی میاد سر کار، دولت اوباما، کابینه اوباما، و این کابینه اساسا در سیاست خارجیش به ویژه در مورد کشورهای خاورمیانه و آسیای جنوبی که عمدتا افغانستان و پاکستان باشه، در آسیای جنوبی و در خاورمیانه عمدتا ایران و فلسطین و اسرائیل و عراق و سوریه و لبنان، این کشورها در سیاست خارجی آمریکا، این دولتی، این کابینه که سر کار اومده روی خط این که بریم با اینا مذاکره بکنیم. منتها هم در داخل خود آمریکا، در داخل هیئت حاکمه جدید آمریکا، هر چقدر که اوباما این در طرفداران خودش رو به مقام های دولتی داره انتصاب میکنه تا در مراسم تحلیف که تا اون زمان تمام میشه، یعنی تمام پست های دولتی رو ایشون منتصب میکنه و در مراسم تحلیف هم شرکت میکنه 20 ژانویه سال 2002. اینا روی خط مذاکره هستن. منتها این خودشون اینکه چگونه مذاکره بکنن، آیا این مذاکره باید مستقیم باشه، غیر مستقیم باشه، خودشون اختلاف دارن. که به نظر من این اختلاف بعد از اینکه اوباما رسما وارد کاخ سفید میشه بعد از 20 ژانویه سال 2009، فکر میکنم این برطرف میشه. با شناختی که ما از هیئت حاکمه آمریکا داریم، در حال حاضر اینها روی خط مذاکره هستند. خط بریژنسکی که به طور غیر مستقیم توسط محافظه‌کارانی مثل محافظه‌کاران رئالیست، مثل آقای هنری کیسینجر هم حمایت میشه، این خط روی خط مذاکره است. منتها در داخل ایران این سه جناح به این شکل نیست. این سه جناحی که در حاکمیت ایران هستند، اینها مخالفن، یعنی با هم دیگه اختلاف دارن و شدیداً هم رقابت بین اینها وجود داره. ما میبینیم که مثلا آقای آیت الله شاهرودی یک نظرگاه رو مطرح میکنه که بالاخره خیلی آدم صاحب مقامیه در حاکمیت جمهوری اسلامی، ولی از طرف دیگه میبینیم که مجلس، نمایندگان مجلس، بخشی از محافظه‌کاران، بخشی از به اصطلاح اصولگرایان، اینا اینجوری نیستن، اینا مخالفت میکنن. میگه یک کشمکشی رو ما شاهد هستیم. در نتیجه فکر میکنم که تا دو ماه آینده ما کاملا متوجه خواهیم شد که آیا احمدی نژاد در ریاست جمهوری میمونه، احمدی نژاد میره. حدس من اینه که بالاخره اون نیروی در ایران یکی از این جناها میبره یا جناها دیگر هم با خودش هم آواز میکنه که میان روی خط مذاکره. ولی اون که یه بیده نمیخوان مذاکره بکنن در داخل ایران وجود داره و خیلی هم جالبه اینا علت این که حتی نمیخوان مذاکره بکنن خیلی امکان داره که میخوان فقط خودشون مذاکره بکنن، یعنی جناهای دیگه در این زریان مذاکره شرکت نداشته باشن. این امکان هم وجود داره، منتها ما در حال حاضر زنگهای رقابتهای نیابتی اینها را در داخل عراق میبینیم. ببینید شما توجه کنید که آیت الله حکیم و حزب مربوط به خودش که رهبریشو داره شورای عالی انقلاب اسلامی عراق در مجلس عراق نزدیک به 50 تا چیز داره، بالای 50 کرسی رو داره و طرفداران نوری مالکی الدعوا اونا هم باز بیشمارن اونجا، یعنی بالاتر از 50 هستن. در مجموعا اینها به اضافه نمایندگان کردستان عراق وقتی که این سه گروه جمع میشن و توافقنامه رو امضا میکنن که کردن قبول کردن در مجلس، هم این سه گروه یعنی کردها، طرفداران نوری مالکی، طرفداران آیت الله حکیم، مجموعاً از 270 و چند کرسی اینا اکثریت میشن و میبرن اکثر. و اون وقت قانون اساسی هم میگه که فقط یک اکثریت ساده میتونه این توافقنامه رو، توافقنامه امنیتی بین آمریکا و عراق رو بپذیره. حالا ما اونو داریم، در از طرف دیگه 30 نفر از نمایندگان داخل مجلس عراق که به مقتدی صدر تعلق دارن اونها مخالف این توافقنامه و معتقدن که هیچ توافقنامه باید با آمریکا امضا نشه مگر اینکه نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن. خب اینها خودشون شیعه هستن و اون دو گروه شیعه در تضاد میفتن. خیلی امکان داره که ما شاهد زنگ‌های نیابتی جناح‌های درون ایران بشیم که در داخل عراق وقت نمایان بشه. چون ما می‌دونیم که شاهرودی و آیت الله حکیم با هم از زمان‌های بسیار قدیم رهبری و سخنگوی شورای عالی انقلاب اسلامی بودند. ولی مقتدی صدر تفاوت میکنه با اینا، ولی با هم هر دو شیعه اثناعشری هستند و آیت الله سیستانی هم به اسم به عنوان آیت الله عظما خود رهبر روحانی تمام این جریاناته. آیت الله سیستانی میگه که این توافقنامه نمیتونه مورد قبول باشه مگر این سرش اجماع باشه، یعنی همه قبول بکنه. خب ما میدونیم که مقتدی صدر اینو قبول نمیکنه، همون 30 نفر نمایندهش در مجلس علیهش رای میدن، به اضافه سنی ها اونا هم علیه این رای میدن چون فکر میکنن که این توافقنامه قدرت شیعه ها را بیشتر میکنه در دولت، یعنی دولت نوری مالکی قوی میشه اگر این توافقنامه امضا بشه که تا 3 سال آینده نیروهای آمریکایی در عراق بمونن تا آخرین روزهای سال 2011.
بله.
چه 3 سال از آنه اینی که بسیار جالب خواهد بود. ببینیم زنگ این جناها، رقابت این جناها در داخل ایران سرایت میکنه به داخل عراق یا نه، و این به نظر من مهمترین مطلبی که امروز نسبت تحلیلگران مختلف مثل مجله روزنامه، مجله نیشن که هفتگی میاد، به این جریان خیلی توجه میکنه و خیلی از تنگران دیگه هم علاقه دارن ببینن که اوضاع بالاخره در چه جهتی میره، آیا طرفداران توافقنامه میبرن یا طرفداران ضد توافقنامه. این توافقنامه در دو جمله ما میتونیم بگیم که کشور عراق با امضای این توافقنامه تبدیل میشه به مستعمره جدید آمریکا رسمی قانونی بین‌المللی در خاورمیانه. یعنی همون هدفی که محافظه‌کارا میخواستن دست پیدا میکنن، یعنی کشور عراق تبدیل میشه به سکوی پرش توسط آمریکا به کشورهای اروپایی و بالاخره به
کشورهای همسایه
محاصره چین، این سکوی پرش میشه. آیا ببینیم این سنوهای درون حاکمیت در ایران به موافقت میرسن؟ امکان این که تضادهاشون بیشتر بشه و جنگهای نیابتی خودشون رو انعکاس شما در عراق ببینید، یعنی شیعه ها شیعه ها را بکشن، خیلی زیاده.
جا پاسبنوب در همین رابطه گریگوری شولتی رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران نباید در انتظار تغییر جدی در سیاست باراک اوباما در برنامه هسته‌ایش باشه و انتظاری بیشتر داشته باشه و بهتره که به گفتگوی صلح بنشینه. و بعدم گفته که برخی در ایران از مذاکره با آمریکا می‌هراسند زیرا برای ادامه قدرت خود به شیطان بزرگ نیاز دارند. خواستم در همین موردم به صورت خلاصه در این چند دقیقه باقی مانده یه توضیح بفرمایید.
خود این همین صحبت این یا سخنرانی یا یه بخشی از این سخنرانی دقیقا نشون میده که در داخل ایران زیماها هم در داخل مجلس و هم در داخل در واقع مصلحت نظام اینها اختلاف وجود داره، ولی عموما فکر میکنم که در مورد اینکه چگونه برخورد بکنن، کی بره با اینو بشینه، بیشتر اختلاف دارن تا اینکه با اصل مطلب که بشینن. یعنی من با اطلاعاتی که امروز در مورد همون صحبت های شاهرودی از یک طرف، از طرف دیگه آمریکا حتی ممکنه قبل از 20 ژانویه دفتر حفاظت باز بکنن در داخل تهران و اینا، همه اینا را اینجوری میبینم که اونجا در جهتی میری که اینا بالاخره میشینند و حرف آقای کارخلی کاملا درست بود در این کنفرانس اخیر که آمریکا از طریق افغانستان، از طریق پاکستان افغانستان رو حل میکنه، میگیره هژمونی خودش رو در اونجا رسا تحمیل میکنه و از طریق ایران هم در عراق. ولی راجع به این پرونده اتمی و غیره خود علاقه خواهم داشت که هفته آینده مثلا بیشتر صحبت
حتما. سپاسگزارم جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
من تشکر میکنم. شب و روز شما مثل همیشه خوش و بخیر.
اوقات بر شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره رخدادهای آذر ماه، دهمین سالگرد افشای قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای، قتل فروهرها و بعد ربودن و به قتل رساندن مختاری، پوینده، شریف، پیروز دوانی و بسیاری دیگر که تا آن زمان به صورت مخفی انجام می‌گرفت، این قتل‌ها پس از قتل عام سال 67 از درون زندان‌ها به ترور بیرون از زندان‌ها کشیده شد. سابقه این قتل‌ها از سال 60 و از اولین قربانیان آن دکتر کاظم سامی است. زندگی و مبارزات سیاسی فروهرها با توجه به رشد و تکامل آنها در الگو شدن برای مبارزین و به ویژه جوانان، حزب ملت ایران به رهبری داریوش و همراهی پروانه فروهر اولین حزب در ایران است که کیفر اعدام را محکوم کرد، نقش فداییان اسلام در این کشتارها پس از انقلاب، دیگر رویدادهای آذر ماه، سالگرد فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان و پیوستن زنان ایران به آن، به قتل رساندن مدرس به دستور رضا شاه، بزرگترین تظاهرات دانشجویان ایران بر علیه سفر نیکسون و بر علیه کودتای ننگین 28 مرداد و به قتل رسیدن 3 دانشجو، تشکیل دولت خودمختار آذربایجان و شکست فرقه، انقراض سلسله قاجاریه و آغاز سلطنت پهلوی ها، حمله ارتش شاهنشاهی به عنوان ژاندارم منطقه با کمک و دستور آمریکا به زفار، تظاهرات و اعتصاب بزرگ و بی‌سابقه تاکسیرانان در رژیم پیشین، قیام مردم در زمان قوام السلطنه بر علیه گرانی و گرسنگی، پیوستن دانشجویان به معترضین، حمله نیروهای نظامی به دستور قوام به مردم و کشتار آنها، سرکوب مردم توسط قوام و خدمتگذاری او به بیگانگان با توجه به سابقه دیرین او از سالهای بسیار دور و بر اساس مدارک و اسناد موجود، پاسخ به پرسشی در رابطه با بیکاری جوانان که از سالها قبل شروع شده و در ارتباط با این بحران اقتصادی فعلی نیز و هنوز هم درگیر نشده چگونه و منابعش از کجاست، و اینکه عراق با این توافقنامه تبدیل می شود به یک مستعمره جدید آمریکا، رسمی قانونی بین المللی در خاورمیانه و دقیقا همان خواسته نیوکان ها که تحقق پیدا می کند، یعنی کشور عراق تبدیل می شود به سکوی پرشی توسط آمریکا برای تجاوز به کشورهای همسایه، همینطور روسیه و محاصره چین، اهداف در پی تهدید آمریکا و اسرائیل با بهانه اتمی شدن ایران، همچنین مانورها، رژه و به شهر آوردن نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیجی، و اینکه جناح حاکم جنگ طلب برای ادامه قدرت و حکومت خود حتی به گفته برخی از مقامات آمریکایی به شیطان بزرگ نیاز دارد و برای حفظ آن استقبال از تجاوز می کند، توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.